ساعت 7 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما در ایران در یک شنبه شب از هر شهر یا روستایی که با ما همراه شدید در 12 شب از شهریور ماه. همینطور سلام میکنیم به شما، شما که بیرون از ایران هستید، از هر جایی که با رادیو فردا همراه شدید. مجله شامگاهی رادیو فردا رو در یک شنبه شب شروع میکنیم با چندین گزارش و گفتگو و خبر که همکارانم از صبح برای شما تهیه کردن و در طول 45 دقیقه برنامه زنده بشنوید. با اخبار شروع میکنیم و مینا بهارمست که خبرهای تازه رو برای شما میخونه. سلام و شب بخیر به تو مینا.
سلام به تو و شنوندگان عزیز. دولت اردن میگوید برای مراقبت از آوارگان سوریه در اردوگاه ها نیاز به 700 میلیون دلار کمک دارد. وزیر برنامه‌ریزی اردن در کنفرانس خبری مشترک با نماینده سازمان ملل در عمان گفت این مبلغ برای جای دادن و مراقبت از 240 هزار آواره لازم است و اردن به تنهایی از عهده تأمین آن بر نمی آید. و افزود در حال حاضر 177 هزار آواره سوری در اردن به سر می برند و پیشبینی می شود که بر شمار آنها افزوده شود. پلیس پاکستان امام مسجدی را در نزدیکی اسلام آباد به زن تلاش برای مقصر جلوه دادن یک دختر بچه مسیحی متهم به کفرگویی بازداشت کرد. به گفته پلیس به خبرگزاری رویترز، افرادی از روستای محل زندگی این دختر بچه گفتند که شاهد بودند که این روحانی صفحات سوخته قرآن را در کیسه متهم گذاشته است. گفته می شود این دختر بچه به نوعی اختلال روانی مبتلاست. این ماجرا بر تنش میان مسلمانان و مسیحیان محل افزوده و خانواده‌های مسیحی از محل گریختند. واژگون شدن اتوبوس زائران ایرانی در بازگشت از عراق 24 کشته بر جای گذاشت. 25 نفر هم زخمی شدند که حال برخی از آنها وخیم گزارش شده است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران این اتوبوس از کربلا باز می‌گشت و عازم حاجی آباد در استان هرمزگان بود که در 60 کیلومتری غرب شیراز واژگون شد. قاضی دادگاه انقلاب رسیدگی کننده به پرونده موسوم به فساد بزرگ مالی در ایران اعلام کرده است که احکام متهمان امروز به آنها ابلاغ می شود. قاضی سراج به خبرگزاری ایسنا گفته است که اسامی محکومان تا قطعی شدن رأی دادگاه اعلام نمی شود و متهمان 20 روز فرصت درخواست تجدید نظر دارند. محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضایی ایران قبلا گفته است که از 39 متهم مرحله اول 4 نفر به اعدام، 2 نفر به حبس ابد و سایرین به حبس‌های کمتر از 20 سال و جزای نقدی محکوم شدند. پرونده فساد مالی معروف به 3000 میلیارد تومانی به گروه امیر منصور آریا و مالک آن مهافرید امیرخسروی مربوط می‌شود که متهم است شبکه‌ای برای رشوه دادن از جمله به مقام‌های دولتی و جعل اسناد تشکیل داده و با اعتبارنامه‌های بازرگانی جعلی وام‌های کلان بانکی گرفته است. اسقف دزموند توتو، تونی بلر و جورج بوش را به جعل اطلاعات درباره وجود سلاح‌های کشتار جمعی در عراق و حمله به این کشور به بهانه آن متهم کرده است. اسقف توتو، مبارز سرشناس ضد آپارتاید، در مقاله‌ای در روزنامه ابزرور چاپ لندن افزوده است که بلر و بوش باید به خاطر اقدام ضد اخلاقیشان در دادگاه جزایی بین‌المللی محاکمه شوند. در پاسخ تونی بلر، نخست وزیر سابق بریتانیا، نوشته است این اتهام تکراری است و تحقیقات مستقل نشان داده است که چنین اتهامی درست نیست. تونی بلر افزوده بسیار عجیب است که برکناری صدام حسین که صدها هزار تن از شهروندان عراق را کشت غیر اخلاقی خوانده می شود. به گزارش سایت کلمه، ژینا بدین یعقوب، روزنامه‌نگار ایرانی، روز یکشنبه برای اجرای حکم حبسش به زندان اوین رفت. ژیلا بنی یعقوب در جریان اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال 88 بازداشت و در خرداد 89 به جرم تبلیغ علیه نظام و توهین به رئیس جمهوری به 1 سال زندان و 30 سال محرومیت از روزنامه‌نگاری محکوم شد. بهمن احمدی عمویی، همسر خانم بنی یعقوب، نیز به جرم مشابهی هم‌اکنون در زندان رجایی شهر است. و قیمت هر دلار در بازار آزاد ایران روز یکشنبه به 2167 تومان رسید. هر یورو 2752 و هر پوند 3458 تومان معامله شد. به گزارش خبرگزاری مهر، بهای هر سکه تمام طرح قدیم نیز 837 هزار و طرح جدید 835 هزار تومان بود.
متشکرم. مینا بهارمس بود و خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. حدود 25 دقیقه دیگه باز هم میتونید خبرها رو از همینجا دنبال کنید. روی وبسایت ما هم میتونید خبرها رو پیدا کنید و مفصل‌تر اونها رو پیگیری کنید. radiofarda.com. در ادامه، امضای سند همکاری دو جانبه در زمینه‌های علمی بین ایران و کره شمالی.
آقای خامنه‌ای در دوران ریاست جمهوریشون سفری داشتن به این کشور و همینطور آقای رفسنجانی در دوران ریاست مجلس.
بالا گرفتن احتمالات حمله نظامی به ایران از سوی اسرائیل و استقرار تجهیزات هوایی در 300 بخش از شمال غرب ایران.
ایران اشتباه بزرگی که کرد و این اشتباه رو داره تکرار میکنه، اتکای بسیار غیر منطقی است که بر دو کشور چین و به خصوص بر روسیه داره.
انحرافی خواندن عقیده وابستگی مشروعیت نظام به رأی مردم از سوی یک نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران.
به اون تفکر سنتی شیعه در این مورد باور داشت، چون میگه مشروعیت حکومت و دولت از طریق خدا و دین و پیامبره، اما مقبولیتش از ناحیه مردم.
در بخش دوم مجله شامگاهی امشب رادیو فردا قسمت دیگه‌ای از برنامه صدای دیگر رو میشنوید. اگه همراه ما بمونید با رادیو فردا. در 7:06 تهران با گزارش شروع می‌کنیم در مورد رابطه جمهوری اسلامی ایران و کره شمالی که به تازگی سند همکاری دو جانبه‌ای در زمینه‌های علمی و فناوری امضا کردند. سند همکاری‌هایی که از جانب دو طرف گسترده توصیف شده. بابک غفوری آذر از رادیو فردا نگاهی داره به امضای این سند همکاری در شرایط فعلی بین‌المللی.
قرارداد همکاری تازه میان ایران و کره شمالی به نوشته خبرگزاری های ایران در جریان سفر کیم یونگ نام رئیس مجمع عالی کره شمالی به تهران امضا شده است. آنطور که خبرگزاری ایرنا گزارش داده، قرارداد تازه امضا شده شامل همکاری های تحقیقاتی، تبادل دانشجو و محقق، راه اندازی آزمایشگاه های مشترک علمی و فناوری، سفرهای تحقیقاتی علمی میان دو کشور و تبادل و انتقال فناوری های مورد نیاز طرفین است. فناوری هایی که گفته شده در زمینه های اطلاعات، انرژی، محیط زیست، توسعه پایدار، کشاورزی و مواد غذایی خواهد بود. امضای این قرارداد که در آن زمینه‌های علمی و فناوری در کانون توجه بوده، از سوی دو کشوری که فعالیت‌های هسته‌ایشان روز به روز با حساسیت‌های جهانی بیشتری همراه است، در رسانه‌های مختلف دنیا بازتاب گسترده‌ای یافته است. تورج عطابکی، کارشناس روابط بین‌الملل و استاد دانشگاه در هلند، در تحلیل امضای این سند همکاری به زمینه‌های تاریخی همکاری ایران و کره شمالی از زمان پیروزی انقلاب سال 50 هفت در ایران اشاره می کند.
رابطه ایران و کره شمالی به آغاز انقلاب 1357 برمی گرده و هر دو کشور بر بستر جنگ سرد در حقیقت تلاش کردند که رابطه نزدیکتری رو با هم برقرار کنند و از توان اقتصادی و فناوری استفاده بهینه بکنند. تو این دوران 30 بارها شاهد نزدیکی بین دو کشور بودیم. آقای خامنه‌ای در دوران ریاست جمهوریشون سفری داشتن به این کشور و همینطور آقای رفسنجانی در دوران ریاست مجلس. بنابراین بر بستر این مناسبات بسیار گسترده است که این ملاقات اخیر صورت میگیره و این روابط تازه و قراردادهای تازه در حقیقت شکل میگیره.
آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در جریان دیدار با کیم یونگ نام رئیس مجمع عالی کره شمالی درباره تلاش دو کشور برای مقاومت در برابر تهدیدهای قدرت‌های غربی صحبت کرده و ظرفیت‌های گسترش روابط دو کشور را زیاد دانسته بود. بر همین اساس در زمان افزایش فشارهای بین‌المللی بر این دو کشور، امضای قرارداد همکاری تازه را آیا می‌توان نشانه‌ای عملی از سوی این دو کشور در مواجهه با این فشارها دانست؟ تورج عطابکی در این باره چنین می‌گوید:
دقیقاً به همین خاطر که وضعیتی که ما در حال حاضر داریم به ویژه از سوی ایران تلاشی است که به هر صورت زمینه رو برای یک نوعی همکاری‌های گسترده‌تر با کره شمالی فراهم کنه و بدیلی رو در برابر غرب بده که اگر غرب دامنه تحریم‌های ایران رو محدود نکنه، تنها بدیلی که برای ایران باقی میمونه اینه که برگرده و یاران مطمئن‌تری مثل کره شمالی رو برای خودش پیدا کنه. این در حقیقت نوعی گردنکشی جمهوری اسلامی است در برابر فشارهایی که از سوی غرب و به ویژه ایالات متحده آمریکا ایران رو تهدید میکنه.
خبرگزاری ایرنا در گزارشش از امضای قرارداد همکاری میان ایران و کره شمالی نوشته که در مذاکرات میان دو کشور علاوه بر شخص رئیس جمهوری ایران، وزیر علوم، وزیر دفاع، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان انرژی اتمی همراه مشاور ارشد رئیس جمهوری ایران حضور داشتند.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو ادامه میدیم، ولی ازتون میخوام اگه دسترسی به اینترنت دارید و میتونید وارد وبسایت رادیو فردا بشید، میتونید مراجعه کنید به سایت ما. درباره نشست سران کشورهای غیر متعهد میتونید در بیشتر بخونید و بشنوید روی وبسایت ما، از جمله حواشی این نشست که مثلا بحرین خواستار عذرخواهی ایران شده به خاطر تحریف سخنان مرسی رئیس جمهوری مصر، و از طرف دیگه آقای زرقامی واکنشی نشون داده، در واقع رئیس رادیو و تلویزیون دولتی ایران، به تحریف سخنان مرسی در تلویزیون ایران و در مورد توضیحاتی رو داده. اگر یه سر بزنید به سایت radiofarda.com میتونید این دو تا مطلب رو اونجا بخونید. رسول رضوانی‌کیا جانشین فرمانده منطقه پدافند هوایی شمال غرب ایران روز جمعه 10 شهریور ماه از استقرار تجهیزات پدافند هوایی در 300 نقطه از مرزهای شمال غرب ایران خبر داده. در همین حال هم مقامات نظامی ایران اعلام کردند که تصمیم دارند در ماه مهر همه ی سیستم‌های دفاع هوایی در ارتش و سپاه رو توی یک رزمایش به کار بگیرن. اظهارات بعضی از مقامات به خصوص اسرائیل در مورد احتمال یک حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران هم همچنان ادامه داره. کیان معنوی از رادیو فردا تا گفتگوی با هوشنگ حسنیاری، کارشناس نظامی در کالج سلطنتی دفاعی کانادا، از اون در مورد قابلیت دفاع هوایی ایران در مقابل یک حمله احتمالی هوایی همه جانبه یا خارجی پرسیده.
ایران ضمن اینکه دارای توان ضد هوایی است، بایستی اشاره کرد که این توان بسیار محدوده. در مورد هواپیماهای جنگی ایران هم چنین امری مصداق داره. ببینین، یه تعداد هواپیماهای جنگی که از زمان رژیم پهلوی و زمان شاه به جا موندن، همچنان تعدادی از اینها در خدمت نیروی هوایی ایران هستند. ایران توانسته طی سالهای گذشته تعدادی هم از هواپیماهای میگ روسی رو دریافت بکنه، و اگر این دو قدرت رو در کنار هم قرار بدیم، باز می‌بینیم که از نظر توان هواپیماهای یا بمب‌افکن‌های ایرانی برای برخورد یا مقاومت در برابر کشورهای نظیر اسرائیل و آمریکا بسیار بسیار ناقص است. بنابراین به همین خاطری که ایران سعی می‌کنه که این کمبود توان هوایی رو بیشتر با تبلیغات پر بکنه، این مانورهای موشکی که صورت می‌گیره، ادعاهایی که در مورد توسعه سیستم‌های فنی بسیار بالا و پیچیده از جانب ایران هر از چند گاهی اعلام میشه، و مسائلی از این قبیل که خب کشورهای نظیر اسرائیل و به خصوص آمریکا، اینها به دلیل توانایی بالای جاسوسی که دارن از طریق ماهواره‌ها و یا جاسوسی انسانی، بر این کمبود قدرت ضد هوایی ایران کاملا آگاه هستند. منتها بیشتر این حرفها به اعتقاد من برای مصرف داخلی ایران هست.
هواپیمای F4 و F14 آمریکایی الان بازنشسته شدن در آمریکا، و هواپیماهای میگ هم که خب به روزها اونطور که تاریخ نشون داده زیاد نمیتونه ایران اعتماد بکنه. نمونهش همین سیستم دفاعی S-300 بود که سال گذشته مدودیف رئیس جمهور وقت گفتش که به ایران نمیده، و نیروگاه اتمی بوشهر که خیلی به درازا کشید. چه نیروی هوایی ایران لوازم یدکیشو از کجا تهیه میکنه؟
ببینید، تصور بفرمایید که زمان جنگ 8 ساله عراق و ایران، نیروی هوایی ایران مجبور شد به دلیل تحریم‌هایی که آمریکایی‌ها از زمان گروگانگیری علیه ایران وضع کردند، قطعاتی رو از هواپیمای برداره، روی هواپیمای دیگر سوار بکنه و به این شکل کار جنگ رو پیش ببره. امروز چون این مسئله بسیار مشکل‌تر خواهد بود، گویی اینکه ایران مدعی است که توانسته بسیاری از این قطعات رو در داخل تولید بکنه، منتهی به اینکه چنیده میشه که اشخاصی از جانب ایران در حال دلالی و خرید قطعات برای این هواپیماهایی که شما اشاره کردین هستند، نشانه این امر هست که همچنان از چنین وضعیتی رنج میبره نیروی هوای ایران. در مورد میگ ها هم به طور قطع چنین وضعیتی وجود داره. ببینین، ایران اشتباه بزرگی که کرد و این اشتباه رو داره تکرار میکنه، اتکای بسیار غیر منطقی است که بر دو کشور چین و به خصوص بر روسیه داره. دو موردی که شما اشاره کردین، سیستم S-300 و نیروگاه بوشهر، اینها نمونه های بارزی هستن که میتونه چشم خیلی از تصمیم گیرندگان در ایران رو باز بکنه که به اصطلاح همه تخمای دیپلماسی خود رو در سبد روسیه نگذارن. روسیه کشور غیر قابل اعتمادی است و هیچ کشوری در تاریخ ایران تا به امروز به اندازه روسیه به ایران انواع ضررها رو نرسونده.
زمانی اون کشورهایی که نیروی دریایی قوی داشتن حرف اول رو می‌زدن در جنگ‌ها. آیا فکر می‌کنید که امروز کسانی که نیروی هوایی قوی‌تری دارند تونن حرف اول رو بزنن؟
خب ببینین، حرف شما کاملا درسته. چند قرنی بود که به عنوان نمونه کشور بریتانیا دارای برتری نیروی دریایی بوده و بر عرصه اقیانوس ها حاکمیت داشته. بعد از جنگ جهانی دوم به این طرف و حتی در زمان جنگ جهانی دوم دیدیم که نیروی هوایی از چه کارایی مهمی برخوردار شد و به تدریج بعد از پایان این جنگ و جنگ های تازه تر به اصطلاح مدرن تر میبینیم که در وهله اول ابتدا از نیروی هوایی استفاده میکنند. زمانی که این پدافند یا این توان یا چشم کشوری نیروی نظامی بر آسمان کور میشه، کشور مهاجم کاملا بر فضا مسلطه و به راحتی میتونه اهدافی رو که در نظر داشته بمباران بکنه و در نتیجه کشوری که بتونه با توان هوایی خود بر آسمان کشور دیگری مسلط بشه، به طور قطع شانس بسیار بالاتری در پیروزی جنگ داره تا در مقایسه با کشوری که از چنین توانایی برخوردار نیست.
هوشنگ حسنیاری کارشناس نظامی در کالج سلطنتی دفاعی کانادا بود، به سوالات کیان معنوی از رادیو فردا جواب میداد و موضوع این گفتگو هم مربوط میشد به سخنان جانشین فرمانده منطقه پدافند هوایی شمال غرب ایران که گفته تجهیزات پدافند هوایی در 300 نقطه از مرزهای شمال غرب ایران تجهیز شدند.
باید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
فراموش نکنید که اگر وارد صفحه فیسبوک رادیو فردا بشید، در مورد بسیاری از این موضوعاتی که در این چند دقیقه گذشته شنیدید میتونید مطالب مشخصی رو پیدا کنید. اونجا میتونید نظرات خودتون رو بنویسید در مورد مطالب یا در مورد موضوع مورد نظر و در طول برنامه‌های زنده رادیو فردا من و بقیه همکارانم تلاش میکنیم هر کدوم از این موارد که در واقع نظرات شما رو بیشتر داشته باشه از اینجا براتون بخونیم. الان میخواییم بریم سراغ یک گزارش دیگه در مورد سخنان نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران که تو یک مراسم در پژوهشکده تحقیقات اسلامی سپاه عقیده وابستگی مشروعیت نظام به رأی مردم رو انحرافی خونده و گفته رابطه ی امامت، غیبت و حکومت در کنار اختیارات ولایت و همسانی اون با اختیارات پیامبر باید کاملا بررسی بشن. فیدون زرنگار در همین زمینه گزارش میده.
به گزارش سپاه نیوز، علی سعیدی در مراسم تودیع و معارفه رئیس پژوهشکده تحقیقات اسلامی سپاه گفت برخی عقیده دارند مشروعیت نظام و همه مسائل در حکومت دینی از رأی مردمی نشأت میگیرند، در حالی که این یک انحراف است و قراردادهای اجتماعی نمیتواند منشأ عمل باشد. نماینده ولی فقیه در سپاه با تأکید بر اهمیت شناخت این مسائل برای سپاه پاسداران گفت بررسی شؤونات و اختیارات ولی فقیه در مقایسه با پیامبر اهمیت زیادی دارد. اما مشروعیت نظام جمهوری اسلامی با چه معیاری قابل سنجش است؟ آیا مقبولیت آن در میان شهروندان و میزان آرایی که کارگزاران نظام در انتخابات به دست می آورند معیار است یا نه؟ ایمان و مذهب و پایبندی به اعتقادات اسلامی است که مشروعیت بخش نظام است. یکی از تئوریسین‌های سرسخت مدافع نظریه بی‌اعتبار بودن رأی شهروندان برای مشروعیت حکومت ولی فقیه آیت الله محمد تقی مصباح یزدی است که بر این باور است که
حکومت باید بر اساس اسلام و با اذن ولی امر حقیقی امام معصوم که به فقها داده شده باید تشکیل شود. بدون اذن او و حتی بدون نصب رئیس جمهور از طرف او حکومت غاصب است، طاغوت است. هزار کسی واجد شرایط باشد تا اذن از طرف امام نباشد ارزشی نداریم. شرایط هم داشته باشد، خیلی خوب هم بلد باشد مدیریت مردم، همه مردم قبولش داشته باشد، او حق حکومت کردن رو نداریم. مردم تعیین کردن که به رئیس جمهور یا دارش حکومت کنه هر کار بخواد بکنه. مردم چه کارن که به کسی حق بدن؟ مگه خودشون دارن هم چه حقی؟ قانون را که خدا مجری قانون کسی است که خدا تعیین کرده.
حسن یوسفی اشکوری دینپژوه مقیم آلمان به رادیو فردا میگوید اختلاف نظر بر سر جایگاه رأی مردم در مشروعیت حکومت ناشی از تضادی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی وجود دارد.
طبق فقه شیعه مشروعیت قدرت از آن خداست و بعد پیغمبر و بعد هم به ائمه منتقل شده و طبق تئوری ولایت فقیه هم مشروعیت در اثر غیبت فقیهان و فقها از جانب امام نیابت دارند برای تأسیس حکومت. منتها این نیابت به صورت عامه و با رأی مردم به صورت عملی در میاد، یعنی محقق میشه. اینجاست که میبینیم حتی فقیهی چون نائینی که در عصر مشروطه مدافع مشروطه هم بود ولی در این حال به اون تفکر سنتی شیعه در این مورد باور داشت، ایشون میگه مشروعیت حکومت و دولت از طریق خدا و دین و پیامبره اما مقبولیتش از ناحیه مردم. این تفکیکی بود که نائینی در مشروطه مطرح کرد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم این مسئله به همین شکل تقریبا انعکاس پیدا کرده، با این بیان که آقایان مدافعان ولایت فقیه میگویند که مشروعیت فقیه از طریق دینه، یعنی یک مشروعیت الهی داره، یک مشروعیت آسمانی داره، اما مقبولیتش از آن مردمه. سخنانی که از طریق آقای سعیدی نماینده ولی فقیه گفته شده و اعلان شده در واقع بازتاب چنین اندیشه‌ای. در قانون اساسی جمهوری اسلامی این تناقض وجود داره و این تناقض تا زمانی که حل نشه البته این داستان هم ادامه داره و این سخنان رو هم باز هم خواهیم شنید.
علی سعیدی نماینده آیت الله خامنه‌ای در سپاه در پایان گفته‌های خود در پژوهشکده تحقیقات اسلامی سپاه با تأکید بر لزوم مقایسه هدف جمهوری اسلامی با دیگر جمهوری‌ها به یک اختلاف میان رهبران جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت در حال حاضر اختلاف بین رهبری و برخی دیگر از افراد بر سر همین مسئله مبنایی است. چون به گفته آقای سعیدی کسانی هستند که بر این نظرند که چون نمی‌توان در برابر قدرت ایستادگی کرد باید در کنار آن قدرت ها قرار گرفت، اما آقای خامنه ای معتقد است که باید نه در کنار قدرت ها بلکه در برابر آنها ایستاد و مقاومت تنها راه است.
اینقدر نابودی اسرائیل برای جمهوری اسلامی راحته که باورتون نمیشه.
رهبری در ایران تصویری بسیار مبالغ آمیز از قدرت واقعی ایران داره.
ما به شما خبر می دهیم، قضاوت با شماست، به رادیو فردا گوش می کنید.
همچنان از رادیو فردا با شما هستیم در 7:23 دقیقه شب به وقت تهران و دو گزارش دیگه خواهیم داشت. یک گزارش در مورد اینترنت در ایران و همطور یک گزارش ورزشی در مورد پارالمپیک. شرکت مخابرات در آخرین آمار منتشر شده خودش تعداد کاربران اینترنت در ایران رو 29 میلیون نفر اعلام کرده. مقایسه این رقم با آمار قبلی مرکز توسعه مدیریت اینترنت ایران 3.5 میلیون نفر تفاوت در تعداد کاربران اینترنتی رو نشون میده که جزئیاتش رو فرهاد نیرومند گزارش میده.
خبرگزاری مهر در گزارشی که روز یکشنبه 12 شهریور به نقل از آمار شرکت مخابرات ایران منتشر کرده، خبر داد که در بخش توسعه شبکه فناوری اطلاعات در حال حاضر در 1154 شهر شبکه انتقال اطلاعات ایجاد شده که به 29 میلیون کاربر اینترنتی در کل کشور سرویس می‌دهد. این در حالی است که مرکز توسعه مدیریت اینترنت ایران در آمار تازه خود که روز 26 تیر ماه منتشر شد، تعداد کاربران اینترنتی در ایران طی سال 90 را 32,696,000 نفر اعلام کرد. در ایران نهادهای مختلف در مورد مفهوم کاربر اینترنتی تعریف‌های مختلف و ناهماهنگی دارند و در اخبار منتشر شده در مورد آمار جدید شرکت مخابرات اشاره‌ای به تعریفی که این شرکت از کاربر اینترنتی دارد نشده است. مرکز توسعه مدیریت اینترنت ایران درصد استفاده کنندگان از اینترنت پرسرعت در ایران را حدود 6% اعلام کرده است و پیش از این روزنامه جمهوری اسلامی 30 فروردین سال جاری نوشت که گزارش مرکز آمار حاکی از کل کاربران اینترنت ایران نحوه دسترسی 83.8% به روش دایل آپ بوده است. دسترسی به اینترنت از طریق شماره گیری در بسیاری از کشورها دیگر کاربردی ندارد و حتی اتحادیه جهانی مخابرات ضریب نفوذ اینترنت کشورها را بر مبنای دسترسی به اینترنت پرسرعت با سرعت 512 کیلوبیت بر ثانیه می سنجد. از سوی دیگر محدودیت‌های زیادی در زمینه استفاده کاربران از اینترنت در ایران وجود دارد. ایران همچنین دسترسی به بسیاری از شبکه‌های اجتماعی نظیر فیسبوک، توییتر و فلیکر را ممنوع کرده است. دولت ایران از مدت‌ها پیش هم در پی جداسازی شبکه اینترنت ایران از شبکه جهانی اینترنت بوده است و در همین رابطه رضا تقی‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز 15 مرداد سال جاری اینترنت جهانی را غیر قابل اعتماد خواند. به گزارش خبرگزاری مهر وی با بیان این مطلب افزود: به ما تکلیف شده است که شبکه ملی اطلاعات در سه فاز تا پایان برنامه پنجم توسعه اجرایی شود که بر این اساس مرحله اول تا نیمه امسال و تا یک ماه دیگر انجام می شود.
از تلفن همراه هوشمند استفاده می کنید؟
دوست دارید بدون دردسر به مطالب وبسایت ما دسترسی داشته باشید؟
یا همیشه و هر کجا شنونده برنامه‌های زنده رادیو فردا باشید؟
می خواهید مطالب و تصاویر خودتون را از هر جا برای رادیو فردا بفرستید؟
همه اینها در اپلیکیشن اندروید رادیو فردا.
برای اطلاعات بیشتر ایمیل بزنید: info@radiofarda.com.
و در موضوع ایمیلتون هم حتما بنویسید اپلیکیشن اندروید و همکاران من در این بخش حتما به شما جواب میدن. درباره بازی‌های پارالمپیک 2012 در لندن و حضور کاروان ورزشی ایران، همچنین مدال‌هایی که تا الان به دست اومده توسط ورزشکاران ایرانی، از فریبرز غریب میشنویم.
در چهارمین روز از بازی‌های پارالمپیک 2012 لندن، روز یکشنبه، مهداد کرمزاده در پرتاب دیسک برای کاروان ایران یک مدال نقره کسب کرد تا جمع مدال‌های ایران به عدد 5 برسد. اما روز گذشته کاروان ایران با کسب 3 نشان طلا روز موفقی را پشت سر گذاشت. جلیل باقری در پرتاب وزنه با رکورد 11 متر و 63 سانتی متر هم رکورد پارالمپیک را شکست و هم نشان طلا گرفت. نادر مرادی در وزنه برداری در دسته منهای 60 کیلو با بالا بردن 196 کیلوگرم دومین طلای ایران را برگردن آویخت. و در اولین ساعت بامداد امروز هم محسن کاییدی در دو و میدانی در پرتاب نیزه با رکورد 38 متر و 30 سانتی متر با جابجایی رکورد پارالمپیک سومین طلای ایران را به دست آورد. کاروان ایران تا ظهر یکشنبه در مجموع با کسب 5 مدال، 3 طلا، 1 نقره و 1 برنز در رتبه 13 جدول توزیع مدال‌ها قرار داشت. دبیر فدراسیون کشتی ایران پاداش گروه مربیان در بازی‌های المپیک را بحث‌انگیز خواند و اظهار کرد که مسئولین در این مورد نظر متولیان کشتی را جویا نشدند. عارف ربطی در گفتگو با خبرگزاری مهر همچنین گفته تعیین میزان پاداش‌ها برای مربیان کشتی تخصصی صورت نگرفته. در مراسم تجلیل از مدال‌آوران بازی‌های المپیک 2012 لندن که هفته گذشته انجام شد، به مدال‌آوران طلا، نقره و برنز به ترتیب 200، 150 و 100 سکه طلا تعلق گرفت و به مربیان کشتی فقط 20 سکه. در آغاز هفته سوم فوتبال لالیگای اسپانیا دیشب اوساسونا بدون بازیکن ایرانیش مسعود شجاعی با دو گل در خانه سلتاویگو شکست خورد و سومین باخت پیاپی فصل جدید را متحمل شد. امشب در ادامه هفته سوم بارسلونا میزبان والنسیاست و رئال مادرید هم از گرانادا پذیرایی می کند. در هفته دوم سری آ ایتالیا شب گذشته آس میلان 3-1 میزبانش بولونیا را شکست داد و تورینو با 3 گل از سد پسکارا گذشت. امشب در داغ‌ترین بازی هفته دوم اینتر میلان در سان سیرو میهماندار تیم پرهوادار پایتخت ایتالیا آس روم خواهد بود. و در بوندسلیگای آلمان عصر شنبه در آغاز هفته دوم بورسیا دورتموند مدافع عنوان قهرمانی در خانه نورنبرگ با کسب نتیجه مساوی 1-1 متوقف شد. امشب در یک بازی سنتی فوتبال آلمان بایر مونیخ در آرنا آلیانز شهر مونیخ پذیرای اشتوتگارد است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید. مجله شامگاهی رادیو فردا است. همچنان ادامه داره. 15 دقیقه دیگه از این برنامه زنده باقی مونده. در ادامه صدای دیگر رو میشنوید. در موردش بیشتر توضیح میدم. اگر خبرها رو بشنوید اول با حسن جعفری. سلام بر تو حسن.
سلام بر تو آزاده و سلام بر شنوندگان رادیو فردا. شماره کشته شدگان حادثه اتوبوس زائران ایرانی در بازگشت از عراق به 24 نفر رسید. این اتوبوس که حامل زائران ایرانی بود 24 کشته و علاوه بر این 25 زخمی بر جای گذاشته است که حال برخی از آنان وخیم گزارش شده. به گزارش خبرگزاری های ایران این اتوبوس از شهر کربلا باز میگشت و عازم حاجی آباد در استان هرمزگان بود که در 60 کیلومتری غرب شیراز واژگون شد. اسقف دزموند توتو، مبارز سرشناس ضد آپارتاید، تونی بلر و جورج بوش را به جعل اطلاعات درباره وجود سلاح‌های کشتار جمعی در عراق و حمله به این کشور به بهانه آن متهم کرد و خواستار محاکمه این دو رهبر جهانی سابق شد. در پاسخ تونی بلر نخست وزیر سابق بریتانیا نوشته است این اتهام تکراری است و تحقیقات مستقل نشان می‌دهد که چنین اتهامی درست نیست. دولت اردن میگوید برای مراقبت از آوارگان سوریه به در اردوگاه‌ها نیاز به 700 میلیون دلار کمک دارد. وزیر برنامه‌ریزی اردن در کنفرانس خبری مشترکی با نماینده سازمان ملل در عمان گفت این مبلغ برای جای دادن و مراقبت از 240 هزار آواره لازم است و اردن به تنهایی از عهده تامین آن بر نمی‌آید. او افزود در حال حاضر 177 هزار آواره سوری در اردن به سر می‌برند و پیش بینی می‌شود که بر شمار آنان افزوده شود. قاضی دادگاه انقلاب رسیدگی کننده به پرونده موسوم به فساد بزرگ مالی در ایران اعلام کرد که احکام متهمان امروز به آنها ابلاغ می شود. قاضی ناصر سراج به خبرگزاری ایسنا گفته است که اسامی محکومان تا قطعی شدن رأی دادگاه اعلام نمی شود و متهمان 20 روز فرصت درخواست تجدید نظر خواهند داشت. محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضایی ایران پیش از این گفته بود از 39 متهم مرحله اول 4 نفر به اعدام، 2 نفر به حبس ابد و سایران به حبس‌های کمتر از 20 سال و جزای نقدی محکوم شدند. قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد ایران روز یکشنبه به 2167 تومان رسید. هر یورو 2750 تومان و هر پوند 3458 تومان معامله شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران بهای هر سکه تمام طرح قدیم نیز 837 هزار تومان بود. به گزارش وبسایت کلمه ژیلا بنو یعقوب روزنامه‌نگار ایرانی امروز برای اجرای حکم حبسش به زندان اوین رفت. ژیلا بنو یعقوب در جریان اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 بازداشت و در خرداد 89 به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رئیس جمهوری به یک سال زندان و 30 سال محرومیت از روزنامه‌نگاری محکوم شد. بهمن احمدی عمویی همسر خانم بنو یعقوب نیز به جرم مشابهی هم‌اکنون در زندان رجایی شهر است. پلیس پاکستان امام مسجدی را در نزدیکی اسلام‌آباد به ظن تلاش برای مقصر جلوه دادن یک دختر بچه متهم به کفرگویی بازداشت کرد. به گفته پلیس، افرادی از روستای محلی ببخشید از روستای محل زندگی این دختر بچه گفتند که شاهد بودند این روحانی صفحات سوخته قرآن را در کیسه متهم گذاشته است. گفته می شود این دختر بچه به نوعی اختلال روانی مبتلا است. و خبر آخر این که مجید نامجو وزیر نیروی ایران به خبرگزاری ایسنا گفته است عراق مانع از صدور برق ایران به طرف سوریه می شود. آقای نامجو گفته است که اقدامات لازم در ایران برای ترانزیت برق صادراتی به سوریه و لبنان انجام شده و برق هم برای چند ساعت به سوریه صادر شده، اما اراده سیاسی در عراق چنین اجازه ای را نداده است. آزاده؟
متشکرم حسن جعفری، خبرها رو برای شما میخوند و بهتون بگم حدود 25 دقیقه دیگه در بخش خبری دیگه رادیو فردا باز هم میتونید اخبار رو از همینجا دنبال کنید. صدای دیگر که مسائل زنان در این برنامه البته بررسی میشه هر هفته یک شنبه ها پخش میشه. این هفته تکرار آخرین قسمت این برنامه رو میشنوید که توسط همکارم رویا کرمی مشت تهیه شده. همراه رادیو فردا بمونید و هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، این صدای دیگر است و من رویا کرمی مجد بار دیگر با شما خواهم. از محدودیت در انتخاب رشته‌های دانشگاهی تا تشدید فشار برای کنترل حجاب، از اعلام آمار سرسام‌آور طلاق، ثبت 16 طلاق در ساعت تا ازدواج بیش از 42,000 کودک در سال 89، خبرهایی بودند که هفته گذشته در حوزه زنان منتشر شدند. اما در میانه این خبرهایی که نشونه ای از محدودیت‌های روزافزون و حتی به تعبیری عقب‌گرد در حقوق زنان داره، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که زنها هم میتونن در انتخابات آتی ریاست جمهوری نامزد بشن. آقای امیر خجسته تصریح کرده که شاخص رجل سیاسی شاخصی و بحث جنسیت در اون مطرح نیست. این در حالیه که در 10 دوره ریاست جمهوری پیش از این علارغم اینکه همواره تعداد انگشت شماری از زنان فعال سیاسی برای کاندیداتوری ریاست جمهوری ثبت نام کردند، اما هیچ وقت شورای نگهبان صلاحیت اونها رو تایید نکرد و تا به حال هیچ زنی به مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری وارد نشده. شیرین عبادی، حقوقدان و فعال مسائل زنان، هم طرح این مسئله در این مقطع زمانی رو عملی زیرکانه میدونه.
در شرایطی که روز به روز عرصه حضور در اجتماع برای زنان تنگتر می شود و حتی تحصیل رو هم برای اونها محدودتر کردن، شاهد هستیم که ناگهان صحبت از این می شود که شاید اجازه شرکت زنان در انتخابات ریاست جمهوری رو بدهد. و این سوال برای همگان مطرح می شود که حکومتی که سیاستش محدود کردن زنان است، چگونه است که در این نابهنگام چنین موضوع مهمی رو مطرح میکنه؟ هدف در حقیقت ساکت کردن جو اعتراضی است که روز به روز شدت گرفته. یکی از مهمترین مشاغلی که زنها طبق قانون اساسی که به تفسیر شورای نگهبان از اون محروم شده اند ریاست جمهوری است. و الان صحبت سر این است که شورای نگهبان شاید بخواهد تفسیر دیگری ارائه کنه که زنان هم بتوانند در انتخابات ریاست جمهوری خود رو کاندید کنند. این بحث بسیار سطحی و بیمورده، زیرا در ایران اساسا انتخاباتی صورت نمیگیره و حتی مردانی که خود سالها در خدمت رژیم بودند دیدیم که به کوچکترین انتقادی رد صلاحیت شدند و همچنین دیدیم که حتی اخیراً دایره تفکیک جنسیتی رو در دانشگاه ها آنچنان گسترش دادند که امکان ادامه تحصیل زنان رو بسیار کمتر کردند. بنابراین بر فرض که این بحثا به نتیجه برسد و شورای نگهبان از تفسیر خودش دست برداره و اعلام بکنه که من قبلا اشتباه کرده ام و الان منظور از کلمه رجل سیاسی در قانون اساسی شامل زنان هم می شود، این بحث صرفا در این مقطع زمانی برای این است که جامعه را کمی آرام بکنند و خیلی طبیعی است که چون در ایران هیچ وقت انتخابات آزاد به خاطر نظارت استصوابی نداشتیم، همونطوری که بقیه افراد رد صلاحیت می شوند، حتی زنان سرسپرده رژیم را هم رد صلاحیت می کنند.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
با آغاز رقابت‌های انتخاباتی در آمریکا، یک بار دیگه مسائل زنان در این کشور به عنوان یکی از مهمترین راه‌های جلب آرای مردم مورد توجه قرار گرفته. اما در این میون هستن سیاستمدارایی که با اظهارات خودشون نه همدلی که اعتراض زنان رو برانگیختن. گلناز اسفندیاری، خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در واشنگتن، از آخرین جنجال‌ها بر سر مسئله سقط جنین در آمریکا برای ما میگه.
آخرین جنجال بر سر اظهارات نماینده کنگره آمریکا تاد ایکین، نماینده جمهوری خواه کنگره آمریکاست، که در مورد تجاوز صحبت کرد در یک گفتگوی تلویزیونی. آقای تاد ایکین در پاسخ به پرسش خبرنگار تلویزیون KTVI که پرسید که اگر بارداری نتیجه تجاوز باشه، آیا زن باردار حق داره سقط جنین کنه؟ گفتش همونطور که پزشکان گفتند خیلی نادر هست. اگر تجاوز مشروع باشد، بدن زن راههایی را برای جلوگیری از بارداری پیدا خواهد کرد. آقای اکین در ادامه گفت که اما فرض کنیم که این شیوه کار نمی کند. در آن صورت باید متجاوز مجازات شود، نه اینکه بچه سقط شود. این صحبت ها جنجالی رو ایجاد کرد در آمریکا. مسئله که زنان و بقیه رو بیشتر ناراحت کرده بود این اصطلاح تجاوز مشروع بود که آقای اکین میگفتن این رو پزشکان گفتن و این جریان علمی هست که بدن زن جوری خودش رو میبنده که حامله نشه. در وبلاگ ها، در توییتر به او حمله کردن و ابراز نگرانی شد که چطور کسی که همچین حرفی میزنه میتونه عضو کمیته علوم مجلس نمایندگان آمریکا باشه. حتی جمهوری خواهان به این اظهارات واکنش نشون دادن، محکوم کردن. آقای میت رامنی که نامزد ریاست جمهوری آمریکا از حزب جمهوری خواه است، گفت که من نمیتونم از آقای اکین دفاع کنم و گفت که این اظهارات زشته و درست نیست. سخنگوی آقای رامنی هم گفتش که دولت رامنی رایان در صورتی که بارداری ناشی از تجاوز باشه مخالف سخت جنین نخواهد بود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم این اظهارات رو محکوم کرد و گفت این اظهارات اهانت باره. آقای اوباما گفت تجاوز تجاوزه و تحلیل درباره نوع اون و صحبت کردن در این باره برای مردم آمریکا قابل درک نیست و او گفت که برای منم معنی نداره این گونه صحبت ها.
خانم اسفندیاری، واکنش گروه های فمینیستی و حامیان سقط جنین به این صحبت ها چی بود؟
بیشتر واکنش هایی که بوده از سوی قربانیان تجاوز جنسی بوده و گروه هایی که از قربانیان تجاوز جنسی حمایت میکنن، چه در آمریکا و چه در نقاط دیگه. نامه های متعددی منتشر شده در مطبوعات و وبسایت ها از زنانی که بهشون تجاوز شده و به شدت انتقاد کردن از صحبت های آقای اکین. یک خانومی که در 19 سالگی به او تجاوز شده بود و سقط جنین کرده بود، گفته بود که اگر سقط جنین نمی کرد احتمالاً دست به خودکشی می زد. گفته بود که تجاوز زندگی اون رو تا سالها واقعا نابود کرده بود و این سوال رو مطرح کرده بود، سوالی که خیلی ها مطرح کردن که اصلا تجاوز مشروع یعنی چی. و گفته بود که زاییدن بچه‌ای که طریق تجاوز به دنیا اومده برای او شکنجه بوده، برای همین تصمیم گرفت که سقط جنین کنه. این بحث سقط جنین بحثی که مطرحه و خب یه سری از زنان معتقدن که بدن اونهاست و اونها باید در این مورد تصمیم بگیرن و نه دولت و نه سیاستمداران.
خانم اسفندیاری، شما گفتید که صحبت‌های آقای ایکین آنچنان جنجال برانگیز بوده که حتی آقای میت رامنی کاندیدای جمهوری‌خواه هم مجبور به کنارگیری از این دوست حزبی شده. این واکنش‌ها چه تأثیری بر نقطه نظرات خود آقای ایکین گذاشته؟
آقای تاد ایکین بعد از اینکه اون صحبت‌ها رو گفتن، وقتی که حملات شروع شد، یک بیانیه صادر کردن و گفتن که ابراز همدردی می‌کنن با هزاران زن زنی که در نقاط مختلف جهان مورد تجاوز و آزار اذیت جنسی قرار میگیرن، ولی گفتن که برای ایشون، برای آقای ایکین، حفاظت از زندگی مهمه و ایشون به این مسئله اعتقاد دارن و معتقدن که صدمه رسوندن به یک قربانی بیگناه دیگه راه درست نیست. ولی باز آقای ایکین معذرت خواهی کردن در مورد حرفایی که زدن، گفتن که تجاوز یک عمل غیر انسانیه و کلماتی که از اون استفاده کرده بوده نادرست بوده. آقای ایکین گفتش که من به عنوان پدر دو دختر خواستار عدالت هستم برای کسانی که دست به چنین اقداماتی میزنن. بار دیگه ابراز همدردی کرد با قربانیان تجاوز و گفت برای اونها دعا میکنه و همچنین گفتش که واقعیت اینه که تجاوز ممکنه باعث بارداری قربانیان بشه. گفتش که او در انتخاب کلمات اشتباه کرده بود ولی این اشتباه در قلب او نبوده و تقاضای بخشش کرد.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
به پایان شماره دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. میتونید با شماره تماس 00420221122112 تماس بگیرید و نظرتون رو در مورد مسائل مطرح شده در این برنامه با ما در میون بگذارید. میتونید برای ما ایمیل بفرستید zan@radiofarda.com. همینطور میتونید سر بزنید به صفحه صدای دیگر در فیسبوک، کلمه صدای دیگر یا دیادر وایس رو سرچ کنید و به صفحه ما دسترسی پیدا کنید. منتظر نظرات، پیام‌ها، پیشنهادات و انتقادات شما هستیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.